باست ها، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه به محاسبات اشتباه صدام از میزان مقاومت مردم در ایستادگی در برابر متجاوز و شرایط سیاسی داخل ایران پس از تجاوز رژیم صدام پرداخته می شود. شنوندگان عزیز، مجموعه که در تشریح و تحلیل مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی می‌پردازیم، یکی از مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی تحمیل جنگ 8 ساله در تاریخ 31 شهریور سال 1359 برابر با سپتامبر سال 1980 از سوی صدام دیکتاتور حاکم بر عراق به ایران بود. در برنامه قبل به شرایط داخلی ایران، عراق، منطقه و جهان در زمان دستور صدام دیکتاتور جنایتکار عراق به تجاوز ایران صحبت کردیم. پس از آنه که صدام قرارداد 1975 الجزیره را در تاریخ 17 سپتامبر سال 1980 برابر با 26 شهریور سال 1359 لغو و تسلط کامل عراق بر آبراه اروند را اعلان کرد، تهاجم سراسر خود را از هوا، دریا و زمین به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. از سال 1350 میلادی ایران و دولت عثمانی که عراق بخش از سرزمین های تحت کنترل آن بود، همیشه بر سر مسائل مرزی اختلاف داشتند. به منظور حل اختلافات مرزی از آن زمان تا سال 1353 شمسی برابر با سال 1974 میلادی 20 معاهده منعقد شده بود و از سال 1348 برابر با سال 1969 میلادی تا سال 1353 برابر با سال 1974 میلادی 12 بار درگیری های پراکنده بر سر همین اختلافات مرزی پیش آمده بود. در اواسط دهه سال 1970 میلادی وضعیت نابسامان داخلی عراق حزب بعث را وادار کرد تا برای حل مشکلات کردها از طریق شوروی به ایران پیغام بفرستند که اگر شما دست از پشتیبانی از کردها بردارید و پای میز مذاکره بیایید، عراق نیز از ادعای حاکمیت بر تمامیت اروند رود دست برمی دارد. این امر سبب شد تا در حاشیه اجلاس سران اوپک در کشور الجزایر بیانیه در 4 ماده منتشر شود که مبنای قرارداد سال 1975 به حساب می آید. مهمترین بند این توافقنامه تعیین مرزهای آبی دو کشور بر مبنای خط تالویک، یعنی خط القعر رودخانه ها است. بر این اساس اختلافات دو کشور درباره مرزهای آبی رودخانه بزرگ اروند رود رفع شد. این معاهده به نام موافقت نامه حل اختلافات مرزی ایران و عراق یا قرارداد سال 1975 الجزایر معروف شد. قرارداد سال 1975 فنی ترین، دقیق ترین، حقوقی ترین و کامل ترین معاهده مرزی امضا شده بین وزارت خارجه ایران و عراق در طول تاریخ است که با جزئیات مفصل در سازمان ملل به ثبت رسیده است. در حقیقت هدف اصلی رژیم بعث عراق از انعقاد این قرارداد مهار کردن قدرت کردها و اعمال حاکمیت بر منطقه کردنشین شمال عراق بود. هنگامی که صدام حسین پیمان الجزایر را با شاه ایران منعقد نمود، رژیم بعث جشنهای فراوانی را در سراسر شهرهای عراق برپا کرد و تظاهراتهای بزرگی را ترتیب داد. رژیم بعث عراق انعقاد قرارداد سال 1975 را پیروزی و موفقیت بزرگ برای دولت و ملت عراق قلمداد نمود و آن را دستاورد درخشان برای حزب بعث محسوب نمود. پیروزی انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سطح منطقه و جهان صدام جاه طلب را به این تصور انداخت. نه تنها ادعای ارضی و مرزی قبل از قرارداد الجزایر، بلکه بخشی از عظیم از خاک ایران را می تواند به خاک عراق الحاق کند. نگاه رژیم بعث عراق به وضعیت داخل ایران با این تصور که جمهوری اسلامی ارتش و قوای مسلح منسجمی ندارد، این احساس را در صدام حسین پدید آورد که می تواند همچون اشغال ایران در شهریور سال 1320 برابر با سپتامبر سال 1941 توسط متفقین بدون آنکه نیاز به جنگنده زیاد باشد، صرفاً با راهپیمایی های ارتش بعث بخش های زیاد از خاک ایران را به تصرف خود درآورد. او فکر میکرد که درگیر شدن و جنگیدن با ایران آسان است و میتواند سریع به اهداف و نتایج دلخواه خود برسد. تمایلات توسعه طلبانه رژیم بعث عراق بهره برداری از خلای ناشی از سقوط رژیم پادشاهی ایران در سه سطح قابل تقسیم بندی است. هدف اول الغای قرارداد سال 1975 الجزایر، هدف دوم تجزیه ایران با جدا کردن استان خوزستان بود. هدف کلان نیز در راستای اهداف دشمنان انقلاب اسلامی در سطح جهان و منطقه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. هدفی که حمایت همجانبه آمریکا و شوروی و اخمارشان را در سطح منطقه و جهان به دنبال داشت. استان خوزستان از لحاظ ویژگی های استراتژیکی خاص خود می توانست بخش مهم از اهداف عراق در تهاجم به خاک جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید. رژیم بعث عراق در صورت تسلط بر استان خوزستان و تجزیه آن، علاوه بر این که می توانست در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی گام اساسی بردارد، در صورت عدم موفقیت در ساقط کردن حکومت مرکزی، قادر بود با تجزیه استان خوزستان تسلط عراق بر شمال خلیج فارس را اعمال و کاملا تثبیت نماید. صدام حسین با این توفنگ جنگ تحمیلی را شروع کرد، با این حال که بزودی بخش های زیادی از ایران را تصرف میکند. استراتژی عراق برای تحقق اهداف مورد نظر، علاوه بر این که بر اساس عملیات سره برقاسا و قاطع طرح ریزی شده بود، عمدتاً معطوف به منطقه جنوب کشور بود. لذا با توجه به اهداف یاد شده، فرماندهان نظامی عراق نزدیک به 2/3 توان نظامی خود را برای عملیات در مناطق جنوب ایران یعنی استان خوزستان سازماندهی کردند. اما شجاعت و حماسه آفرینی نیروهای مسلح و داوطلبی مردم ایران در برابر تجاوز ارتش بعث عراق حیرت خبرنگاران خارجی در بازدید از این شهر پس از اشغال برانگیخت. الکسی افنای خبرنگار آساشیتد پرس در این باره نوشته است: مدافعان ایرانی چنان مقاومت سرسختانه در اکتبر سال 1980 از خود نشان دادند که پس از سقوط شهر، ایران نام خرمشهر را به خونینشهر تغییر داد. بلافاصله پس از سقوط خرمشهر، سرفرماندهان عراقی برنامه برای بازدید خبرنگاران غربی ترتیب دادند. خبرنگاران شدت وحدت نبرد را که صورت گرفته بود احساس کردند. در شهر 150 هزار نفری به سختی میتوان خانه ها را یافت که آثار خونپاره گلوله در دیوارهای اتاقهای آنها نباشد و این شواهد حاکی بود که مدافعان ایرانی چگونه خانه به خانه از این شهر دفاع کردند. یک فرمانده ارشد عراقی در آن زمان اذعان کرد که ایرانی ها که اغلب آنها جوانان عضو سپاه پاسداران و فاقد تجربه هستند، تا پای جان برای دفاع از خرمشهر پایداری کردند. رادیوی آلمان که ماه بعد از تجاوز رژیم صدام به ایران در گزارش گفت، عراق در جنگ به حاصل فعلی که هدف آن سرنگونی رژیم یعنی حضرت امام خمینی بود، به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است. این جنگ برعکس تصور عراق، وضع ایران را به شدت تحکیم بخشیده است. رادیوی لندن به نقل از تایمز مالی 10 روز پس از آغاز تجاوز رژیم صدام به ایران گفت، آنچه را که رهبران عراق از نظر دور داشتند، ظرفیت و آمادگی مردم ایران و جمع شدنشان به دور مظاهر انقلابشان بود که هنوز در شور و هیجان یک رستاخیز مذهبی و سیاسی به سر می بردند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان برنامه بازتاب رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.